بسم الله الرحمن الرحیم به سخار جفر حضرت آیت الله العظمانی علی گرگانی کتاب الصلاة الرکوع روز سه‌شنبه ششم بهمن ماه 1383 مطابق با 14 ذوالحجه الحرام 1425.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این اشاره کردیم به این که در رابطه با خواندن قرائت در حال رکوع که فرمودن یکی از مکروهات در حال نماز اینه که انسان در رکوع بخواد قرائت قرآن بکنه، گفتن این عمل عمل مکروهی خوبیت نداره و تمسک کرده بودن در رابطه با این مرحوم علامه رحمت الله علیه در منتها تمسک مسته بودن به روایتی که روایت آمود مال اهل سنت، ایشون میخواست بگه این مطلب موافق با این نظریه است. شاید هم نظرشون این بوده که انهو این طریق خاصه ما نداریم روایتی، شاید اگر هم داشته باشیم از همین طریق عامه است و روایت از این موافق با عامه است. خب حالا اگه کسی در باب مکروهات همین کافی بدانه یا دونی در باب عدله و باب تسامح در عدله، خب دشتن روایت هم بله وقت طریق سنی ها باشه و مورد فتوای فقها ها باشه بازم قبوله. ولی که صاحب جواهر فرموده این که این چرا همچین تصور ما سخته برای مقلیم که چطور شده که آقایون اخبار خودمون را ندیدن، نصوص خودمون را ندیدن، چشم مارکشون نرسیده، چطور شده اینا را نگفتن؟ مخصوصا شهید در ذکرها که تصریح کرده که این روایت ما عامی داریم و که انهو در ما مثلا در نصوص ما نیست، در حالی که خب ما احوال متعددی داریم که در خود فرمایشات ائمه ما علیهم السلام هستند که فرمودند این که نه در رکوع قرائت نخونید. حالا انشاءالله روایتون الان ترجیح میدارم محضرتون. اون وقتش این روایتی که در اینجا هست در دو تا باب تقریبا بنده دیشب بررسی کردن، دیدن دو تا باب از ابواب همین قسمت صلات در جلد چهارم وسائل شیعه مجموع این اخبار رو در این دو تا باب بیان شده. حالا من یکی اینجا میخونم براتون و انشاءالله بعد توضیح میدم. اون روایتی که الان داره شروع میکنیم تو باب هشت، باب هشت از ابواب رکوع در همین جلد چهارم وسائل شیعه اخبار باب هشت، اولش روایت خوبی هست، صحیح هم هست، ولذا بعضی علما تعبیر کردن به صحیحه حلبی، نوشتن تو کتاباشون صحیحه الحلبی، روایت سند خیلی خوبه و در این جهت هم هست توش، دارد به اون که روایت به نام حلبی حدیث یک باب هشت از ابواب رکوع عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیون علیه السلام نقل کرد که امیرمومنین فرمود که این بیان ایشونه، قال علیون علیه السلام نهانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود که پیغمبر مرا نهی کرد، کلام پیغمبر اینه که مرا نهی کرد، ولا اقول نهاکم، نمیگم که شما رو مورد خطاب قرار داد، مرا مورد خطاب قرار داد، مرا نهی کرد، ولا اقول نهاکم عن تختم بالذهب. حضرت فرمودن که انگشتر طلا دست نکن، مواظبت کن که انگشتر طلا به دست نره، و عن سیاب القصی ل لباس قصی نپوشه، لباس هایی بود که از مصر می آوردن، لباس ها توش ابریشم داشت، یه قسمتی تاربودش ابریشم بود. در اون زمان رأس بود، اعیان ها، شخصیت های بالا این لباس ها رو می پوشیدن. این لباس قیمتی بودا، ابریشمدار بود. حضرت فرمود یا علی لباس قصی رو نپوش، اینایی که از مصر میارن به اون صورت. حضرت چند چیز نهی کرد تا به اینجا. حالا منظورم این جمله که مورد استشهاده میخوام خدمتتون بگم، و فرمود و عن الغراعه و انا راکع الی انقال. تو حدیث مفصله و قسمت محل شاهد میخوام بگم الی انقال و عن الغراعه و انا راکع. حضرت بودن که در حالی که تو در حال رکوع هستی قرائت نکن. خب این الان البته نه متوجه به مولا امین المؤمنین سلام الله علیه، حضرت خواسته این مطلب این پیغمبر رو بگه، دست توش نبرده. حضرت امیده که پیغمبر به من نهی کرد، نمیگن شماها رو گفت، نمیخواد بگیم شماها رو لازم بزه خود تخطر بزهد که برای همه ارامه، ولی منظور حضرت این بود که پیغمبر روش به من کرد، به من فرمود علی این کار نکن. دقیق فرمودی حضرت میخواد بگیم من اون چی که پیغمبر گفته و توجه داشته همون داره براتون میگم، نهانی ولا عقول و نها کن. حضرت اینطوری مجبور کرد که تو علی این کار نکن. خب حالا بنابراین پس مثل شخصیت والای امیر المؤمنین علیه السلام در این قسمت نه شده ازش که حضرتش در حال رکوع قرائت نکنه. خب حالا اگر این نه را به معنی حرمت بگید، یعنی این حرام بوده. خب بگیم حرامه، برای همه امام حرامه، این که خلاف اجماعی، هیچ آقایی حرمت نکرده. یعنی بگیم بر امیرالمومنین حرام بوده، برای این ماها به حق لااقل قرائت داره. یعنی میگیم بر امیر مومنی حرام بوده مثلا، ولی برای مثل ماها دیگه درجه نادلش میگیم کراهت داره و بندش. اما از اون برش که نمیشه گفت بگیم بر امیر مومنی حرامه، ولی برای ما مستحب ده. این که نمیشه دیگه بگیم یه چی دیگه خوب خوب بله جراش عزت بره، این نیست که. از این دیگه یا باید این بر همه ما حرامه که خلاف اجماعه، یا مثل قضیه تحجد بشه. تهجد برای پیغمبر واجب بود دیگه، نبود؟ و تهجد نافلتا نماز شب خوندن برای پیغمبر واجب بوده، پیغمبر واجب بود نماز شب بخونه، ولی برای من و شما خدا واجب نکرده، برای ما نافله هست واجب نیست. این میشه که بعضی چیزها بعضی درباره بزرگوارا مرتبه بالاترش بگیریم، شدیدتر بگیریم، نسبت به دیگران ضعیفترش بگیریم، این امکانش هست مثل در نافله شب. اما دیگه اینجوری که بگیم نماز شب بر پیغمبر واجب باشه مثلا، برای این ماها کن که راحت بگویه، این که دیگه نی حتما این که نهی میکنه و الان یه هیچی به هداده بگیشه، خود که نمیاد پیغمبر نهی بگونه که. پس این روایت درسته که بگیم بر هر مخاطب وجود مبارک خود امیر المومنی سلام الله علیه. اولا شاید نحوه خطاب و حضرت موضوعیت نداشته باشه، ممکنه حضرت به لحاظ احد مکلفین یا جدار باش، ماها پیغمبر معنی گفتیم یا که امی وسمه یا جدار، این همه بیاد بگیریم. یا اینکه نه اگرم برای حضرت بوده به عنوان حرمت داره بود که ما نمیتونیم بگیم بر همه ما حرامه، چون با عدله دیگه نمیسازه و اجماع خلافشه، پس میشه همه مرحله حضازت و کراحت دیگه، اون یکی اشکال نداره، هم برای ما کراحت داشته هم برای امیون کراحت مخیلی میشه میکنش. پس این روایت هم دلالتش خوبه و هم سندش بسیار عالیه و از طریق خودمونم هست، هیچ کسی هم توش اهل سنت نیست. این حرفی صاحب حدایق هم بعدم برای عبارش بعدم برای تو میخونم که ایشون در آمده گفته که بله این روایت ها همه سنی هست، روایت های سنی هست، نه نشیدی نیزگی این هم انشاءالله بعدم برای تو میکنم که اینجا این روایت در مد نظر مبارک نون باشه. این روایت اصلا سنی توش نداره، تمام رواتی شیعه شیعه هست، از اون یه های محدثین عالی مقام، یه چیزی شیعه سنی نداره چی؟ این روایت با دلالتش خیلی خوبه و اینم قرائت شده. حالا ببینید دنبال روایت دومشون چیه؟ حضرت چی؟ نه نمیخواد بگه بکنه، نه حضرت داره میخواد اینا رو بگه انجام نشه، نمیخواد بگه میکنه، اینا از باب ابلاغ حکمیه. آره نه اینکه خدای نخواسته نمیکنه، میخواد بگه حضرت این کار نکن این کار نکن، این از باب اینکه بخواد حکم الله رو حضرت برسونه. روایت دوم، حدیث دوم، به نام ابی عبید القاسم یا قسم ابن سلام، در صاحب جواهر هم هر دوش آورده، هم قاسم رو گذاشته هم قسم، هر دو رو به نسخه بدل نوشته. ان ابی عبید، ان ابی عبید، حدیث دوم همین بابه، ان ابی عبید القاسم ابن سلام یا قاسم ابن سلام. این البته خیلی زیاد افراد مناسب اونجور نیست که مشهور باشن به توصیق اینها، به اسانی متصله، سندهایی که متصل میشه، سندهای النبی صلی الله علیه و آله، اینی قد نهیتو، من نه شدم، اینی نهی قد نهیتو عن القراءت فی الرکوع و السجود، من نه شدم به این که در رکوع و سجود قرائت نکنم. اینی قد نهیت عن القراءت فی الرکوع و السجود. فاما الرکوع، اما این که رکوع و قرائت نخونی، فعظم الله فیه، فعظم الله فیه، تعظیم کنید خدا را در او، چون جوی سبحان ربی العظیم و بحمده. این سبحان ربی العظیم همه معنیش تعظیم، هر رفت همون در رکوع تعظیم کنید حضرت پروردگار رو. فعظمو، از این جدا بکنم به خواهد در نوشتن اشتباه نکنن دیال وقت وست شما ندارد، فعظمو الله فی، تعظیم کنید خدا را در رکوع. و اما سجود، اما وقتی سجده میرید، فاکثروا فیه دعا، فاکثروا فیه دعا، در سجده دعا زیاد کنید، حتی فرمودن که خواسته های دنیایی هم دارید بخواهید، ایرادی ندارید، در سجده خواسته هات هم بگو با خدا، خدای من چی میخوام چی میخوام چی میخوام، استغفار، ایرادی نداره. یعنی تا این اندازه در سجده ایجاد میگم که هر چی سجدتون گفتن چرا چطور در سجده میشه اینا رو گفت، میفهمید برای که نزدیکترین حالات بنده به خدا در سجده است. سجده که رفتی را خیلی به خدا نزدیک میشی. دیگه که انه رو علیاز بالله به زبان عوامانه صورت میکنم ها، این کعنه دیگه الان بوده در پیشگاه خدا رب رفته باشه ها، العیاذ بالله، ثم العیاذ بالله، آدم خیال کنه خدا رو العیاذ بالله مکانی مثلا باشه خدا، آدم میره در پیشگاهش مثلا اینجوری ها، میخوام بگم اینقدر میگن که این جای نزدیکتر بنده خدا در حال سجده نیست، سجده خیلی جای ماست. ولی رو از این و اکسن فا اکسن فیه دعا فا اینهو غنون فَإِنَّهُ غَمٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُمْ، در سجده غم که انشاءالله امید استجابت درش هست. فرماید بیانی که فَإِنَّهُ غَمٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُمْ، در سجده امیدی هست بلکه صدارارم هست که دعا مستجاب شد. غم یعنی چی؟ غم نشین تا حالا، ای جبیرون و حریون ان یستجاب لکن، سجده سزاوار هم هست، شایسته هم هست که دعا در اونجا مستجاب بشه. غم به معنای جبیره، به معنای حریون، یعنی سزاوار، شایسته فرمودن رمنون ان مستجاب لکم ای جبیرون و حریقون ان مستجاب لکم. جا جایی که صداوار هم هست و اونجا دعا مستجاب میشه، هم معنای تقربه که نزدیکترین حالات بنده به خدا در سجده است. پس اینم دلالت داره به این که در رکوع قرائت نکنید، بعد نهوش و رکوع قرائت نخوانید، اینم نشد. روایت دیگر حدیث عمار که سابقا هم خونده بودیم، حدیث سه همین با در حدیث عمار داره ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینسی حرفا من القرآن، ینسی حرفا من القرآن، از قرآن یه چیز رو فراموش میکنه، فیذکره و او یادش میاد و هو را که در حالی که رکوعه یادش میاد، هل یجوز ان یقرأ فی رکوعه، هل یجوز ان یقرأه فی رکوعه، آیا جایز هست بخوان او رو در رکوعش، هل یجوز ان یقرأه فی رکوعه. حالا این کجا فراموش میکنه؟ در حال نماز بوده فراموش کرده یا نه همین قرآن داشته میخونده یادش رفته، بیرون نماز مثلا یادش رفته و تو نماز در حال رکوع یادش آمده، نداره اولش کنه، مگر به مناسبت جلوی روایت بیرون تو صلات مرانه ها مناسبت سیاقی این مراد نماز باشه. خب حالا تو نماز یادش رفته یا بفهمه بیرون یادش رفته، هر جا مثلا توی حال رکوع یادش آمد، اجازه میدیم اون که فراموش شده رو بخونه؟ هر من بگیم مراد هر حالا یک حرفی مثل واقعی اینو نباشه، مثلا حرفا یعنی که انده و چیزی باشه که از قرائت یادش رفته. حالا عبارت روایت اینه، فراموش کرده حرفی من القرآن فیذکره و هو راکع، هل یجوز ان یقرأه فی رکوعه؟ قال لا. الله فرمود نه 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 در رکوع نکنه، نه، ولیکن اذا سجد فلیقرأه، ولیکن اذا سجد فلیقرأه، هر جا سجده را بخونی، یعنی سجده میشه بخونی، خدا باید گفت سجده هم نمیشه بخونی که اینجا میگه اذا سجد، میگه اذا سجد رو چطور معناش کنیم؟ اذا سجد میگه بعد از سجده، ها اذا سجده یعنی وقتی سجدش آورد، نه در حال سجده، اذا سجده نگوی در حال سجده، بخانه کی بخانه؟ بعد از اینکه سجده شده جا آورد، اینجوری معناش کنیم، اگه اینجوری معناش کنیم با اون روایت درست میشه. و میده اذا سجده میده، ولذا ایشون میفرماید که مرحوم صاحب وسائل بعد از اینکه روایت نقل میکنه تمام میکنه، بعد میگه و رواه و علی بن جعفر این کتابه ان اخیه نحوه و علی بن جعفر، همه نقل کرده که روایت دیگه از خودمونه، مستندش امام خودش شیعه است. بعد میگه اقول و صاحب وسائل میگه اقول هازا محمول علا قرائت ذالک الحرف، این هم میشه میگه که همون حرفی که فراموش کرده رو بیاره، محمول علا قرائت ذالک بعد از سجود، بعد از سجده میاره، نه اضافه سجده یعنی در حال سجده ها، بعد از سجده میاره. خوش ما از کجا چوشه بعد از سجده این که داره اضافه سجد داره؟ میفرماید که للعطف بالفاء، للعطف بالفاء، برای که گفته فریت را از اون پس، این پس بسیم اینی که انه او پس از اون سجده تمام شد، فلیقرأه، نگفته ولیقرأه، لیقرأه، ببینید؟ و میگه که اذا سجده فلیقرأه، پس معنیش اذا سجد منظور خود کل سجده، یعنی هرگاه سجده را آوردی پس حالا قرائت را بخوان، اون فراموش شده را بیا، اینجوری معناش کنید. یا این که اگرم دلتون میخواد به سجده را اجازه بدی، همش کنیم الان نافله او اول نافله، یعنی بگیم نماز نماز نافله بود، نمازش کنی به نماز نفل این نداره در نافل امام گفته در سجده بیا اما فریضه نشه بیا یا نه حملش کنیم اول رخصه بعد ذکر سجود چطوره؟ بگیم وقتی ذکر سجده رو گو حالا اجازه دادن حتی نماز فریضه باشه با اینه که از کنم صاحب و سوال مشتهد بوده ببین این مرمیش آدم ملایی بوده خیلی قشنگ داره محمله رو میگه دیگه اینا کار مجتهدینه آدم محدث خالی نبوده مجتهد بود میگه یا اینکه حملش کنید بگیم که مراد رخصت باشه یعنی حتی نماز فریضه هم بگیره ولی بعد از اکر سجود باشه چه اشکالی داره؟ این هم میشه باشه خلاصه پس این روایت هم از خود فروغ ماست روایت عامه دیگه نداره اون اشکال اینجا توش نیست علی بن جعفر هم که از خودمونه نقل کرده و فرموده که در اینجا نیاره سجده هم که به همین توضیح درست شد دیگه روشن شدی جونم این از عبدالله روایت چی میخواد دیگه بهتر از این؟ خب این هم یه روایت دیگه چی دارید؟ روایت دیگر روایت قرب الاسناد حدیث چهارم این باب در همین باب روایت قرب الاسناد داره عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی بن محمد عن سندی بن محمد عن ابی البختری عن جعفر عن ابی عن امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش عن ابی ان علیان علیه السلام کان یبون امیر روحی علیه السلام می فرمیدن کان یبون لا قرائت فی رکوع ولا سجود قرائتی در رکوع و سجود نیست انما فیهما این است جز این نیست در این دوتا المدحة لله عز و جل المدحة در این دوتا فقط با ستایش در خدا رو المدحة لله این فاید در این دوتا سجده مدحه کرد اینما فیه ما المدحة لله عز و جل ثم المسأله اول مدحه یعنی ستایش کنی خدا رو بعدش هم مسئلت بکنی چیزی حاجتی داری چیزی داری از خدا بخوایی ثم المسأله فقدو قبل المسأله بالمدحة لله عز و جل قبل از اینکه سوالتون رو بگی اول خدا رو ستایش کنی ثم اسألوا بعدهم هر چی می‌خوای بپرسید از خدا اول اینی که علما هم در بیرون راجع به ادعیه این دارن بعض از بزرگان مخصوصا در این کتاب ضیاء العین مراجعه بفرمایید کتاب خوبیه آقایون بیرون مطالعه کنن بسیار کتاب نافعی است کتاب ضیاء العین مثلا وجود داره یعنی که از دستورات برای ادعیه میگن اگر بنا دعایی بخوای انسان بکنه حاجتی داشته باشه که زودتر روا بشه اونجا این نکته رو اشاره کردن که همیشه قبل از اینکه حاجتتون رو بخواید مسئله حاجتتون رو بخواید اول خدا را ستایش کنید یه تعبیرات رو موجب سنید یا من یحول بین المرء و قلبه یا من هو اقرب الی من حبل الورید یا من هو بالافق المبین یا من علی العرش استوى صلی علی محمد و آل محمد و بعد دیگه وقت میگن حالا حاجت رو بخواه اونجا داره روایت حضرت میگن اول خدا رو ستایش بکنید یعنی ادای وایش همین آقا اومد بارها میگن دون نامه نویسان نامه نگارا واقعا بعضی ها خیلی پیاده هم از خود اهلی نامه هایی که نویسن واقعا آدم خجالت میکشه هیچی بلد نیستن نه القابی نه مساله بید هیچیون نبود که ما یه نامه میخواستیم خدمت مرمایت لازم رو جدی بنویسیم علیاذ بالله ثم علیاذ بالله در مقام ستایش نیستم واقعیت این وظیفه بوده این کار بنده یک صفحه نامه را فقط القاب این بزرگوار میدادم رسم بود قدیم ببینید الان من نامه های قدیمی رو دارم نه مال خودم و مال علما رو دارم اینا رو جمع میکردم مطالعه میکردم باور کنید یک صفحه نصف صفحه شخصیت اون آقا رو میگفتن چه وقت وقت میگفتن آقا مثلا حاجت ما اینه مطلب ما اینه سوال ما اینه استفتای ما اینه من دیگه استفتایی ضروری شد برای بنده در منهای طلب بروجی این نهای بروجی رحمت الله علیه ما رو تشویق کرد اینقدر تشویق کرد گفت باری کلا تلره باید این طوری باشه. ای آبا یه تلره بنده خدا نوشتیم تو نامه برای گوجردی. خب دیگه مثلا که وارد نبوده التفات رو باتای معلق نوشتیم، باتای الفتا تایی یعنی تایی التفات رو برای آتلا گوجردی نوشتیم. حالا گوجردی وقت این نامه رو خون گفت این نامه رو کی داده؟ تلره بوده داره؟ گفت بلگه آقا بود تلره رو بیاد پیش من. طلبه را آقا خواست. آقا گرجردی یک کسی و شخصیت و کی میتونست بره خدمت آقا اصلا. وقتی آقا طلبه را خواست اونا گفت درس چی میخوانی؟ من آقا گرجردی بشم. گفت چی میخوانی؟ گفت که متول میکنم آقا. متول. آقا فرمود متول باب التفاتش خاندی از طب خیلی ادبیاتش عالی. فبود باب التفات رو خاندی، التفات من المتکلم الى الغیبه، من الغیبه الى الخطاب، من الخطاب الى الغیبه، رسول یک باب مفصل داره. این باب التفات رو خاندی از کتب بله از افایت الله خوندن. فبود التفات تو باب کتاب متولا با پای معلق نمیشته الف داره، یه پای نقطه داره، طلبه سرش انداخت باید خجالت کش. گفت پسرم میشه من تو فرزند من به جای بابای تو هستم، اگه جلو من خجالت میکشی ناراحت میشی بهتره دیگه جلوی عوام های نام بره دستشون، من اگر تو رو سرزنش کنم بهتره که یک عوام بگیرم آخون این دستونده و آخونده خدا رحمتش کنه برم که دستیت کردن بعد دیگه برای که دل طلبه رو به دستونی خیلی خجالت میشه. آقا یه همچه شخصیتی خیلی بی خجالت کشید عرق خور. آقا دست رو زیر دوشک و یه 200 تومان هم پول بهش داد، شد اون عرق ارزش داشت براش. توجه بلید چی میخواب بگم؟ آقا میخواب بگم اینه یه واقعیت هایی ببینید. اول خدا میفرماید و همیشه در پیشگاه بزرگان رفتن، در پیشگاه حضرت احدیت، پیشگاه حضرت ولی الله العظم امام زمان سلام الله علیه، اول ادای احترام بکنید، الغاب با آقا بیدید، شخصیت با آقا بیدید، بعد هم حاجت رو به درمی این هم روایتش همین الان برای تو خوندم روایت ببینید جان. من یه از روایی که میخوام استفاده کنه از روایت این تذکر رو بدم. ببینید چقدر امام دو چی بیان میکنه. حضرت فرمود امیر المؤمنی این مطلب رو فرمودن، امیر فرمود بابا جان همیشه این کار کنید، اول مدحت خدا رو بیارید، این جمله آخریش حق شدید، این آخری این دیگه نصیحت رو دیگه این اولش خوب بگو، این دیگه فتدو اون دستیاته فتدو قبل المسئله بلمت قطعه فرموله رو دهن چشم. حضرت امیرون میفرد آنون برادران نون چشمای من دوستان من، اول پیش از که حاجتتون بخواهید خدا رو ستایش میکنید. فتدو قبل المسئله بلمت قطعه الله عز و جل و بستون مسئله بعده اون اکی میخوای سوال کنید حضرت اکی از حضرت فردگاه حاجت داریم بگید. این هم روایت پس مدروشی در رکون روایت داره قرارت بکنه. روایت دیگر حدیث 5 همین باب، باز این هم مال علی ابن جعفر، این هم داره به این که ان علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته، از برادرم پرسیدم ان الرجل هل یصلح له و هو فی رکوعه او سجوده یبقا علیه شیء من السوره. یه سوره ای داشته میخونده یه خود ازش باقی مونده، حالا اینه تو نمازم معلوم نیست باشه، شاید سوره بیرون نماز باشه مثلا. یبقا علیه شیء من السوره یکون و یقرعها. اون سوره که داشته میخوام یه مقدارش مونده، میشه که در رکوع و سجود اون آیت بقیه رو بیاره ثم یأخذ فی غیرها، اون رو بخونه بعد بخواد بره سوره دیگه بخونه ثم یأخذ فی غیرها. اجازه فرمودی در رکوع و سجود بیاره یا نه؟ قال اما رکوع فلا یصلح له، اما در رکوع نیاره. و اما سجود فلا بحثه، اون رخصتی که اون دود مرحبای صاحب وسائل اونجا گفت این و اما سجود فلا بحثه، فلا بحثه اشکالی نداره، در سجده یاد نداره بیاره بقیه آیات بخونه رخصت باشه. اینم یه روایت. روایت دیگه باز مال علی بن جعفر، روایت ششمی، قال سألته عن الرجل غرع فی رکوعه من صورت، در رکوع سوره خونده، غیر صورت التی کان یقرعها، اون سوره که داشت میخوان غیر اون صورت در رکوع میخونه، غیر صورت، یعنی رجل غرع فی رکوعه من صورت غیر صورت التی کان یقرعها، این کار میتونه بکنه؟ این کان قد فرق فلا بأس فی السجود، اگر فارغ شده از اون سوره، سوره دیگه میخواد بخونه اشکالی نداره، در سجده بخونه. این کان قد فرق فلا بأس و اما فی الرکوع فلا یصلح، اما در رکوع نخونه. این خوبه که دیگه را باید همه داره میگه نخون دیگه در رکوع دیگه، و فقط در سجده رو جزه دادن، در رکوع گفتن نخون دیگه. بس این هم که روایتش که دلالتش بسیار عالیه. یه روایت دیگه هم داریم در باب 47 از باب ابواب قرائت القرآن، یه روایت اونجا داریم، اینم براتون بخونم بعد برم سر استدلال. روایت یک باب 47 از ابواب قرائت القرآن، اونجا دارد روایت سکونیه. البته روایت سکونی به قول مدمات الله خویی و همچنین من آقای بروجردیه دی از علماء این خیلی هاشون نوشتن، بزرگان نوشتن که ایشون مقبوله هست. البته خیلی از اون روایت چیز نبوده ولی مقبوله هست، یعنی بهش خیلی عمل شده، خیلی جاها ما روایت که داره عمل میکنن اصحاب مال سکونیه. خب میگم اطلاع داشته باشید از حالش اینا. عن سکونی عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علیین علیهم السلام. خب چیه مطلب؟ قاله، این روایت هم جالبه ولی خودمون همه بلد باشید خوبه، قاله سبعتون لا یقرعون القرآن، هفت نفرن که اینا قرآن رو نباید بخونن، هفت نفر هستن، سبعتون لا یقرعون القرآن، اینا قرآن رو نخونن. کیه؟ الراکع و ساجد، کسی که در حال رکوع قرآن نخونه، و ساجد، کسی که در حال سجده است. البته اینا منظور نماز یعنی دیگه، سجده معمولی که ظاهرا نباشه، منظور سجده نماز یعنی دیگه. الراکع و ساجد نماز کردن نکنید، وفل کنیز، وفل کنیز در توالت هم که میره مستراح اینا نکنید، وفل کنیز، وفل حمام، در حمام هم که هست قرآن نخونید، ول جنوب، آدمی که جنوبه، ول نفسا، زنی که زایمان کرد، ول حائض، حائض هم نه. مرحوم صدوق خدا رحمتش کنه این روایت در خصال نقل کرده، مرحوم صدوق این در خصال نقل کرده، قال صدوق، مرحوم صدوق میگه که حاضا علل کراه لا علل نه، این کراهت است و نه نحی حرمتی باشد، تحریمی، این کراهته، حالا علال کراه لا علال نه، وزالک جهتش هم اینه، وزالک ان الجنوبه والحائضه والنفسا مطلقم لهم، مطلقم لهم غراعت القرآن الا العظام الارض، این هم براشون آزاده، مطلق نمیگه. یادتون باشه مرحوم شیخ در رسائل داره که کل شیء مطلق، یادتون در براعت ها این مطلق مراد این یعنی سعه آزاد، فرموده رو اینکه اینا مطلق هم نه هم براشون آزاده، قرائت القرآن الا العظام الاربع، مگر اون چهار تا که سجده واجب داره اون نباید بیارن. وقد جاء الاسلام، همین اطلاق هم آماده لرجل فی قرائت القرآن فی الحمام، اجازه دادن در حمام بخونی. فقط جاء الاصلاح للرجل في قراءه القران في الحمام در چه صورت؟ ما لم يرد به الصوت، به شرطی که صدا تو بلند نکنی، قرآن تو یواش بخونی. اذا كان عليه معذرون، در حالی که لم هم داشته باشی، اگر لم نداری نخون. این فرمایش صدوقدار میگه که برش اطلاق هست، فقط جا الاطلاق الرجل بی قرائت القرآن فی الحمام مالم یرد به سل اذا کان علیه نعذرون، نعذرون یعنی لوم داشته باشی. و اما رکوع و سجود، اما رکوع سجود چطور؟ و اما رکوع و سجود فلا یقرأ فیهما، در این دوتا حال نماز نخونه، قرائت نکنی. چرا؟ لأن الموظف فيهما التسبيح، ای باریک الله، همون اونی که ما وظیفه داریم در اینا تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. لأن الموظف فيهما التسبيح الا ما ورد في صلاة الحاجة، مگر اونی که نماز حاجت داره میخونه نداره، اونجا دیگه دستور دارید دیگه. و اما یه آخریش، و اما الکنیز فیجب ان یوسان القرائت، سان یوسان با سات، در مسترا نباید قرائت قرآن بکنی، نباید قرآن بکنی. و اما الکنیز فیجب ان یوسان القرآن ان یقرأ فیه، باید حفظ بشه قرآن از اینکه قرائت شده کنه. این تا کلاس تجربه قشنگ توضیح داد دیگه، بس حالا ولی برمیشه که کراهت داره. خب برادران عزیز من، پایان کار من درس ما تمام کنم. بفرمایید اینایی که الان گفتیم همه اینا نه داش نخونیم نخونیم، در رکوع نماز واجب رو یا نافله؟ بله، هیچ کدوم از اینا اسم نماز نداشت، نماز واجبه هیچی نداشت. پس چی میشه؟ وقت میگی که بابا یا مراد نماز نافله است یا واجبه، یا اهم دیگه از این سه احتمال که بیشتر نداری دارید، یا واجبه یا نافله است یا اهم. اگر منظور نافله باشه، یعنی در نافله رکوع سجودش خوندن قرائت چی باشه؟ مکروه باشه. بعد در فریضه چطور؟ بلا اولویه حوالی کن میمیسید، بلا اولویه. اگر واقعا مراد نافله میگیرید و فرفریده بلا اولویه است، نیست همینطور درسته؟ پس مکروه بودن در فریده بلا اولویه. اگر هم بگید نه موردش اهمه، یا خصوص فریده است، یا اولویه نیست، به اطلاق به لفظ دلیل دیگه خود دلیل را داره. پس این روایت انصافش اینه که دلالت بر این مطلب میکنه. ولی ببینید صاحب حدیث چی گفته باشه فردا آقا خرالله نلاولکم انشاءالله.